جاهای دیگر جوانه میزنند، مثل تکیه بر محبت دیگران، تلاش برای تحقق رویاها، لبخندهای شادی بخش و اراده سخت و عزم راسخ برای رسیدن به قله آرزوها. و این یک امید واقع بینانه و خوشبینانه است برای یک هدف مشخص.
اون امیدی که ما ازش دفاع میکنیم، امید واقع بینانه حاصل استدلال و حاصل تلاشه. تعریفش دوتا وجه داره. این امید واقع بینانه مساویه با پذیرندگی به اضافه عمل.
به نظر شما اصلا امید واقع بینانه یعنی چی؟
امید داشته این که وقتی واسه آینده برنامه ریزی میکنیم بتونیم خودمون پیش ببریم برنامه رو، بعد تمرکز کنیم روش.
گفتین چیزی که براش برنامه ریزی کردین، این رو شمایی گفتین که امسال به سنی رسیدین که طبق قوانین کشورمون میتونین با یک برنامه ریزی دقیق با همون امید واقع بینانتون آرزوی یک ملت رو تحقق ببخشید، چون امسال میتونین یک انتخاب بزرگ داشته باشید. چندمین انتخاب مهم زندگیتون میشه؟
اولی.
فاکتور امیدوار بودن در انتخابات و رأی دادن شما چقدر میتونه مؤثر باشه؟
اگه بالاخره فکر کنم بعد راه درست انتخاب کنم. اگه قبلا یکی رو انتخاب کنم که مثلا اشتباه بوده، دیگه به اون اعتماد نکنم، یکی که دیگه بهتر به اون اعتماد کنم.
شما دوست دارین کدوم آرزوتون در این انتخابات برآورده بشه؟
حرفایی که میزنه بهشون عمل کنه، بعد رفاه بهتر واسه مردم در نظر داشته باشه.
رای اولی عزیز، برای تحقق آرزوهای خودت و مردم کشورت دست به کار شو تا با رأی برنامه ریزی شدت امیدواری رو در دل یک ملت زنده نگه داری.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.
همبستگی و همدلی و همت ما شد موجب سربلندی ملت ما. فردای بلند دیگری در راه است، با زمزمه دوباره وحدت ما، با زمزمه دوباره وحدت ما.
ثبت با سند برابر نیست عنوان برنامه است که اینک از رادیو گفتگو میشنوید.
از آن روز آفتابی که سلطان صاحب قران ناصرالدین شاه قاجار با کلاه شاهانه در مراسم افتتاح اولین خط راه آهن ایران حاضر شده و میل می کند که کمی هم در واگن تازه جلوس کند، 132 سال می گذرد. شاه در دفتر خاطراتش می نویسد راه حرکت کرد، همانطور مثل فرنگستان که گار می ماند و مردم عقب می مانند. گار به زبان فرانسه همان توقفگاه قطار است و البته که آن مهندس فرانسوی که در سال 1265 شمسی امتیاز ساخت راه آهن از صحن حضرت عبدالعظیم به سمت تهران و نیز تراموای شهری را به مدت 99 سال از دولت ایران تحصیل نمود، اول بار این نام فرنگی را به کار برده است. لابودن در همان زمان رضا خان شاه آگنده ایران که در سنین نوجوانی بوده، به رسم تازه مردم تهران در همین گار سوار بر واگن فرنگی ساز شده و به زیارت شاه عبدالعظیم هم رفته است. بیخبر از آن قرارداد بی حاصل که مهندس بلژیکی با ناصرالدین شاه امضا کرده تا بنا به خواست این دولت خط راه آهنی از شهر تهران به سمت خلیج فارس احداث کند، اما به عادت سالیان اهالی سفارت روسیه این امتیاز را برخلاف منافع دولت مطبوعه دانستند و به جد برای لغو آن تلاش کرده و البته که چون همیشه برنده از میدان بیرون آمدند. گرچه با مجوزات آن دولت بالاخره خط حضرت عبدالعظیم تهران در سال 1267 شمسی به دست ناصرالدین شاه افتتاح شد تا شاید اندکی از میل تازه به ساخت راه آهن را فرو بنشاند. چند سال بعد اما احمد شاه قاجار هم که بنا به خواست سفارت فخیمه بریتانیا در حال مذاکره برای ساخت خط آهنی از قفقاز تا خلیج فارس بود، خیلی زود از مخالف خانی های همیشگی طرفداران دولت روسیه با خبر شده و بنا به اقتضای شخصیت صلح جویش به کل از ادامه کار دست کشید. پس دولت روسیه که طرح تازه را خطری مهلک جهت دسترسی به مرزهای این کشور تشخیص داده بود، جهت دلخوش کردن پادشاهی قاجار وارد عمل شده با کمک بانک استقراضی ایران که توسط همین دولت تأسیس گردیده، خطی به طول 16 کیلومتر از جلفا به تبریز ایجاد کرده و نیز قول ساخت راه آهنی از جلفا به روسیه را به دولت ایران داد. سپس مقارن با شروع جنگ جهانی این دولت خط دیگری در نزدیکی مرز بازرگان احداث کرد که حدود 150 کیلومتر آن از خاک ایران گذشته و گویا جهت نقل و انتقالات سپاه روس و فقط در جهت منافع پادشاهی تزاری ساخته شده بود. اما بالاخره انقلاب بلشویکی روسیه و شروع جنگ جهانی اول و البته هجوم ارتش انگلیس به جنوب ایران و نیز استقرار سپاهیان روسیه و عثمانی در شمال و قحطی بزرگ و آنفولانزا و مرگامرگی سوغاتی سربازان مهاجم، هر گونه عملیات احداثی و عمرانی را در این مرز و بوم به تعویق انداخته و ساخت راه آهن را به رویایی دور تبدیل کرد. مدتی پس از آن نیز ناکارآمدی دولت احمدشاه و نیز قصد سیاسیون بریتانیایی جهت ایجاد یک حکومت مقتدر اما تحت الحمایه در نزدیکی مرزهای کشور هندوستان به روی کار آمدن پادشاهی تازه منجر گردیده و سپس در همان سال نخست تاجگذاری رضا شاه طرح ساخت راه آهن سراسری با به میل دولت فخیمه به مجلس شورای ملی رفت. اما طرح تأسیس راه آهن حتی در دوره‌ای که تعداد موافقان نظر رضا شاه به منتقدینش میچربید، اظهارات مخالفی نیز در پی داشت. یکی از مهمترین منتقدین این طرح، دکتر محمد مصدق، نماینده مجلس پنجم شورای ملی بود که دو مسئله مهم درباره ساخت این خط آهن طویل از جنوب به شمال را مطرح کرد. نخست، اگر طرح احداث راه آهن با نیت و هدف سیاسی و نظامی نیست و تنها از نقطه نظر اقتصادی موضوعیت دارد، باید دید راه آهنی که میکشیم فایده دارد یا نه. راه شوسه مطابق برآوردی که وزارت فواید عامه ارائه کرده حدود 45 میلیون ریال خرج دارد، اما این مبلغ برای 17021 کیلومتر و کلیه راه‌های کشور است و حتی اگر راه آهن نیز احداث شود، باز کشور را از ساخت خطوط شوسه بی‌نیاز نخواهد کرد. از سوی دیگر امروز اگر کسی بخواهد به ایران بیاید، راهی لازم است که اروپا را به آسیا متصل کند. حالا اگر ما بخواهیم راه آهن را به مسافران اروپایی و مال و تجاری آنها کرایه بدهیم، باید طوری باشد که از غرب به شرق برود، ولی راهی که در این نقش معین شده برخلاف مصالح اقتصادی است. به هر جهت علارغم این مخالفت ها با ساخت خط آهن، این طرح در ششم اسفند سال 1305 با رأی اکثریت تصویب شد. شاه پهلوی که برعکس شاه سابق ذره‌ای به نظر مخالفین این طرح ارزش نمی‌گذاشت، برخلاف نظر مهندسین و اهل فن که ساخت راه آهنی از شرق به غرب را به صلاح مملکت می‌دانستند، کار ساخت راه آهنی را با همان نقشه 20 سال پیش مهندسین انگلیسی آغاز کرد. گفتنی که در ساخت این خط بلند آهنی که یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی و اقتصادی دوره رضا شاه محسوب می‌شد، به معدود تحقیقات هم توجه نشد. جالب این بود که در طرح مهندسینی که زیر نظر شخص رضا شاه نقشه حرکت راه آهن را طراحی کرده بودند، این تنها خط آهن ایران از شهرهای پر اهمیتی چون اصفهان، یزد، شیراز، کرمان، مشهد، تبریز، همدان و کرمانشاه نمی گذشت و حتی به مرز زمینی ایران و عراق و یا مرز بازرگان و یا حتی مرزهای زاهدان با هند و افغانستان نیز متصل نمی شد. خطی که رضا شاه مایل بود بر نقشه ایران کشیده شود، برخلاف آن نقشه های قبلی، به جای آغاز شدن از شهر خرمشهر، از بندر تازه احداث شاهپور شروع شده و با گذشتن از کل سرزمین خوزستان به اهواز می رسید. البته که این خرج مضاعف و دردسر بزرگ در آن برهه زمانی سخت بیشتر به جهت اصرار سیاسیون بریتانیا بر دولت ایران تحمیل کردیم، زیرا اهالی سفارت فخیمه قصد داشتند از بندر بزرگ شاهپور در جنوب به راحتی به مرزهای شمالی ایران با کشور روسیه دست پیدا کرده و همزمان دیگر نیروهای اروپایی را از مرزهای هندوستان دور نگه دارند. مراسم کلنگزنی احداث این خط آهن در سال 1306 شمسی و در جنوب تهران در نهایت شکوه برگزار شد و در این مراسم خیلی از آنان که مخالف ساخت راه آهن از بندر شاهپور به بندر شاهی بودند، علارغم میل باطنی حضور به هم رسانیده و در مقابل شاه کرنش کردند. این پروژکت عظیم به قول مهندسین بریتانیایی شأن و اعتبار بیشتری نسبت به برنامه ها و نقشه های دیگر چون ساخت جاده های شوسه یا احداث کارخانجات برای حکومت و ارمغان آورده و توان پادشاهی رضاخان را در چشم حاکمان سرکوب شده ای چون شیخ خزعل خوزستانی که در مراسم کلنگزنی نیز حضور داشت صد چندان جلوه می داد. اما سیاستمداری اهالی سفارت بریتانیا در ایران باعث شد که برعکس دفعات گذشته، خط آهن شمالی جنوبی ایران بدون پرداخت یک لیره توسط دولت مطبوع ایشان ساخته شود. هرچند دولت ایران برای حل مشکلات مالی این برنامه عظیم مجبور شد به مالیات قند و چای که از ملزومات سفره ایرانی بود متوسل شود و بار را بر دوش خلایقی بگذارد که کمترین اطلاعی از دلیل ساخت چنین خط آهن بزرگی نداشتند. بالاخره پس از مجادلات بسیار، اما کار ساخت این خط آهن با هزینه اولیه 288 میلیون تومان و کار شبانه روزی هزاران هزار کارگر و کارمند آغاز شده و 12 سال نیز به درازا کشید. طراحی زیبای لاویس لاووس فون رابسوویچ، مهندس اتریشی، برای ساخت پل ورسک یا همان پل پیروزی خیره کننده ترین بخش این طرح عظیم است که گرچه خرج بسیاری به گردن ملت ایران گذاشته و باعث کشته شدن نزدیک به 1000 کارگر در کوههای البرز شد، اما به قول همان مهندس اتریشی یکی از فتوحات باور نکردنی علم مهندسی در جهان به شمار آمد و برای سازندگانش همان پرستیژی را آورد که به خاطرش به تمامی مخالفت‌ها و نظرات کارشناسان پشت کرده بودند. اما از حرکت پیشبینی ناپذیر کوکبان بخت، همین بس که یک سال پس از به حرکت در آمدن این قطار در دشت‌ها و کوه‌های ایران، آتش جنگ دامن این سرزمین را گرفت. مرزهای شمال و جنوب مملکت توسط متفقین اشغال شد و همین خط آهن یکی از علل مهم اشغال سرزمین ایران علی‌رغم اعلام بی‌طرفی دولت گردید. پس کشور ایران پل پیروزی متفقین شد و نام پل ورسک نیز در مکاتبات و نوشتجات مربوط به جنگ جهانی دوم برای همیشه ماندگار شد. شاید 50 سال پس از آن روزی که ناصرالدین شاه در روزنامه خاطراتش درباره حرکت قطار نوشته بود: مردم و موزیکانچی و سرباز در گار ماندند و ما رد شدیم در کمال خوبی. گفتنی که نوشتجات این روزنامه خاطرات برعکس مطبوعات درباری دوره ناصری حقایق را هرچند یک طرفه و به نفع نویسنده، اما با صراحت و حتی شیرین بازگو می کند. البته که حضور چنین نوشتجاتی در مطبوعات ایران بسیار کمیاب است تا زمان ظهور مشروطه و ایجاد روزنامه‌جات و مطبوعاتی متنوع و متکثر که حتی به جرأت در مذمت شاه ایران هم می‌نوشتند. این نویسندگان و مطبعه‌چیان در زمان آخرین پادشاه قاجاری به بالاترین درجه آزادی رسیده و در کمال سهولت از خواسته مردم سخن گفتند، زیرا احمد شاه علی‌رغم بی‌علاقگی به کشورداری چون شاه مشروطه‌ای حقیقی در مقابل نویسندگان صبوری کرده، هیچگاه برخورد شدیدی با نشریات و نویسندگان نکرد. اما جبر زمانه و شاید همان سازشگری و البته بخت نچندان بلند، کلاه شاهی را از سر احمد شاه انداخته به سر همان سرباز مسممی گذاشت که برخلاف شاه جوان نه مخالفتی با تحت الحمایه شدن ایران داشت و نه آراء مخالف را تحمل می‌کرد. تا سال 1299 و در زمان حکومت احمد شاه قاجار در سرزمینی که حقیقتاً بدون پادشاه اداره می شد و به خاطر جنگ و قحطی و مرض در بدترین شرایط به سر می برد، حدود 540 نشریه منتشر می شد. گرچه در اسفند 1299 بعد از آن کودتای زمستانی بر کاغذهایی که به دیوارهای برف گرفته خیابانهای تهران چسبانده شده بود، علاوه بر آن جمله مشهور من حکم می کنم، بند چهارمی نیز بر دیوار بود که چاپ تمام اوراق مطبوعه را به کلی موقوف می کرد. حکمی که بختکوار بر تب داغ مطبوعات آزاد مشروطه چیان افتاد و زمانه را به دوران همان شاهی بازگرداند که تنها به یک روزنامه اجازه چاپ می داد. اما درست پس از افول کوکب چند روزه سید ضیا و به قدرت رسیدن رضا خان هم بود که مطبوعات بزرگترین ضربه را خورده یا به کل طرفدار سردار سپه شدند و یا از صحنه روزگار محو گردیدند. پس نویسندگانی چون میرزاده عشقی یا محمد فرخی یزدی که عمری با استبداد جنگیده بودند، طعم مرگ را چشیده یا ترور شدند و مراسم این یکی به تظاهراتی علیه خفقان تازه مبدل شد و آن یکی هم بیگور و مراسم به خاک سرد سپرده شد. گفتنی که اگر مطبوعات دوره مشروطه به خواست ملت می نوشتند و تنها موضوع تک روزنامه دوره ناصرالدین شاه شرح وقایع باب میل شاه ناصری بوده، مطبوعات در اوایل قرن و در زمان رضاخان به سمت تبلیغات حکومتی رفته و حتی گاه به اجبار از رضاخان و حلقه اطرافش شخصیتی بی همتا ساختند. ولو اینکه بسیاری از این قهرمانان بی همتا خیلی زود به پایان سلام کردند، پایانی که به واقع در شهریور 1320 رقم خورد، 3 سال بعد از افتتاح آن راه نجات، به گفته روزنامه چیان طرفدار رضا شاه که نجات وطن را در دست یک سواری چون رضا شاه می دیدند که تحمل شنیدن هیچ کلام مخالفی نداشت. اما همان روزنامه جات و همان رادیویی که قرار بود وسیله‌ای در دست حکومت برای پرورش افکار به اصطلاح مترقی به خلایق معمولی و مبارزه با مخالفین حکومت باشد، در آن شهریور به یک باره خبر استعفای رضا شاه و اشغال کشور ایران توسط متفقین را اعلام کرد. خبری که به واسطه آن کوکب بخت رضاخان از عرش به فرش رسید. البته که به محض غلاف گشتن تیغ شهربانی رضاشاه، باز هم نویسندگان و متفکران شروع به نوشتن از اختناق سالهای گذشته کرده و خواستار محاکمه بانیان این سیاهی بی تمام شدند. آزادی کوتاهی که باعث احقاق حقوق از دست رفته بعضی خرد مالکان شده، بعضی زمین‌های آبا و اجدادی را به کشاورزان برگردانده و گاه هم خبری از گوری مخفی به مادری داغ دیده رساند. اما یکی از راه‌های شوسه که به خواست رضا شاه احداث شد، جاده چالوس بوده که پیش از این و در زمان ناصرالدین شاه توسط مهندسین اتریشی تعریض شده بود. بعضی از مورخین گفتند که شاه تازه به امید دستیابی بهتر به املاک شمالیش این راه را بنا کرد. به هر جهت در طی جنگ ملل اول و نیز در قضیه سرکوب مبارزین جنگل، دولت بریتانیا برای تردد و انتقال ادوات در مسیر گیلان نیاز به ساخت راه پیدا کرده و دولت رضا شاه را به تعریض و ساخت چنین جاده‌هایی ترغیب کردند. دو شرکت سوئدی و دانمارکی سازندگان این راه را هدایت کرده و عملیات اجرایی ساخت این جاده پرپیچ و خم از محل عایدات قند و شکر و چای در سال 1310 آغاز شد و سالها ادامه یافت. یکی از مهمترین بخش های این راه تونل کندوان است که به دست طراح اتریشی پل ورسک ساخته شده و ساخت آن هزینه زیادی برای دولت ایران داشته است. املاک رضا شاه اما به یک باره به صاحبان حقیقی آن باز نگشت. خیلی از این زمین ها و اراضی مثل همان زمین هایی که زیر خط آهن خفتند و آن بخشی از املاک که سند و مدرکی محکم پسند برای بازگرداندن به مالکان نداشتند در تملک حکومت و میراثداران شاه باقی ماندند، اما آن آزادی کوتاه به مردم معمولی و نیز اهالی مطبوعات و نویسندگان و ادیبان و اهالی سینما و دیگر کسانی که به سختی زیر تیغ تیز افسران رضا شاه نفس می کشیدند، آن آسمان آبی ژرفی را نشان داد که البته تنها چند سال انگشت شمار بر جای بود و باز هم جای خود را به تاریکی خفقان آور دیگری داد. تاریکی مستدامی بر زندگی خلایق و نیز تصویر آن مردم و خرد مالکانی که با اسناد قدیمی خود در پشت دیوارهای دادگستری صف کشیده بودند و ادعا می کردند که ثبت موجود دولتی با اسناد مالکیت آنها برابر نیست.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره خطوط قرمز برای انتخابات بر مبنای قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی خطوط قرمز در انتخابات رو اشاره داشتن. باید اشاره بکنم که در خصوص خطوط قرمز آرای مردم، حقوق نامزدها و بیت المال خط قرمز قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی است. صیانت از آرای مردم، جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها، سوء استفاده از بیت المال و جایگاه افراد و نظایر این مواردی که اشاره کردم در قانون جرم انگاری شده. اگر چنانچه اقداماتی مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی داشته باشیم یا وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها یا هر گونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی یا تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن و مواردی از این دست، کم و زیاد کردن آرا، اخلال در امر انتخابات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، تبانی در انتخابات، از جمله کنارگیری نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز به مواردی که به هر حال جنبه انتفاعی داره، یا توهین به هیئت‌های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات و مواردی از این دست، همه جرم انگاری شده و اینها خطوط قرمز در حقیقت قانون هست.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، و اینک پرده آخر.
پرده آخر.
خدا کند زمستان تمام نشود. تا
تنها چیزی که میتواند مرا یاد او بیاندازد شالی است که عاشقانه بافتمش و دور گردنش انداخته.